أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد. در دعای امام سجاد علیه السلام راجع به پیروان انبیاء الهی مخصوصا آنانی که برای تقویت راه و رسم و هدف رسول گرامی اسلام زحمات، مشکلات، مصائب، رنجه ها رو متحمل میشن، طعنه ها رو میشنون، ولی لحظه ای برای پشتیبانی و حمایت از هدف نبی مکرم اسلام و اطاعت فرامین او خسته نمیشن. حضرت در این فقره از دعا می فرماید که مشکرهم، خدایا این گروه رو همون گونه که در قرآن وعده فرمودی مشکرونی مشکرونی اشکرکم، در مقابل کسانی که برای شکر نعمتهای تو فرامین نبی مکرم رو اطاعت فرمودن و راه او را تقویت کردن، رسالت او رو حمایت کردن، برای اجرای فرمان تو بود و شکر نعمتهای تو بود و بعد فرمودی که من در مقابل شکر شما شکر میکنم، از اینان شکر کن و علی حجرهم فیک و علی حجرهم فیک دیار قومهم و خروجهم من ساعت مال الى ضیقه یا ضیقه و من کسرت منهم. مصداق بارز این کلام امام سجاد علیه السلام طبعا اون کسانی هستن که بار رسالت نبی مکرم رو به دوش میکشند، چه در زمان نبی مکرم و حیات نبی مکرم، اون صحابه‌ای که در راه حفظ روایات نبی مکرم اسلام زحمت میکشیدند، ترویج کلام و تبلیغ رسالت او، از اصحاب اهل تقوا، اصحابی که از آنان ما روایاتی نقل میکنیم، روایات مونده، امیرالمؤمنین ائمه علیهم السلام، و در درجه بعد در عصر غیبت کبرا اولاترین، اولا به استحقاق این دعای حضرت، خب طبعا و قطعا طائفه علما هستند، طلاب علوم دینی هستند، علمای ربانی، فقها، کسانی که عمری رو برای فراگیری یاد گرفتن، تعلم و تعلیم معارف الهی اسلام و روایات اهل بیت علیهم السلام و قرآن مجید و احکام الهی و حدود الهی عمری رو رنج و سختی ها رو قبول کردن، خب طبعا و قطعا این تعلیم و تعلم کار آسانی نیست، عمری رو در این راه گذراندن بسیار کار شاقی هست. این رسالت مهم انبیاء الهی بود که در آیات شریفی قرآن یعلمهم یزکیهم و یعلمهم کتاب و حکمه در آیات متعدد به عنوان یکی از مهمترین و سرلوحه کار انبیاء الهی در آیات تصریح شده، بیان شده. خب در میان این همه پیروان نبی مکرم فقط یک طایفه این رسالت رو به عهده دارن، انجام میدن و در واقع شغل اصلی و رسمی اینها همین کار هست. و همچنین تبلیغ رسالات الهی الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، این آیه شریفه در وصف انبیاء الهی اومده که یکی از مهمترین برنامه ها و کارهای انبیاء الهی همین مسئله تبلیغ رسالات الهی بود. تبلیغ با عمل خود، با بیان خود، با قلم خود، چه زحمت هایی رو که کشیدن. هر یکی از انبیا در وصفش انسان در قرآن میخوند چه زحمت هایی رو کشیدن و چه طعنه هایی رو کشیدن و چه حرف هایی رو شنیدن، مخصوصا نبی مکرم اسلام. خب این کار انبیا بوده و امروز بار این رسالت رو علمای ربانی، روحانیون، فقها، مبلغین از این طایفه به عهده دارن، عهده داشتن و دارن. البته مخلصین از علمای ربانی، آنهایی که مثل انبیا، همچون خود انبیا، انگیزه جز انجام رسالت الهی در مسئله تبلیغ دین خدا ندارن، اجر و مزد و مبلغ و کذا در اینها به عنوان اون انگیزه اصلی هرگز نیست. هدفی جز انجام وظیفه و تبلیغ رسالت ندارن. مخلصین از این علما مقصود هست البته، که از تبلیغ رسالت الهی همون انگیزه ای رو دارن که انبیاء الهی داشتن. ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی الله رب العالمین. یک آیه نیست، چندین آیه هست که راجع به انبیاء مختلف آمده چنین آیه. بعضی هم اومده ما اسألکم علیه مالا، لفظ مال اومده. ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. من اجرم از رسالت فقط این است که انسانی درست بکنم، شاء با اراده خود تربیت بکنم به گونه ای انسانها رو که با اراده خود و مشیت خود سبیل رب رو اتخاذ بکنن. فقط مزدم همین است که تربیت بکنم این گونه انسانها رو. خلاصه این مسئله تبلیغ به عهده روحانیون هست، علما هست، زحمات زیادی رو برای این قضیه، محرومیت زیادی رو میکشن. و مسئله انذار، تفقه، خودش مسئله مشکلی هست. خیلی ها میان حوزه، شاید دو سوم از کسان، یا اگر بگم چهار پنجم از کسان هم درست است، از ابتدا میان اما افتخیز دارن میرن. تحمل این که انسان از همه لذت ها، رفت آمد ها، خوشی ها دست بکشد و یک ثمن بخس ناچیز که در حوزه خب داده میشد و خب او به همین مقدار زندگی رو اکتفا بکند، خب طبعا مورد مخالفت نزدیکترین کس خودش که همسر هست واقع میشه. بچه ها فردا بزرگ میشن، توقع دارن و دیگران، دوستان، خویشاوندان، اقربا بگونه مرفه‌تر بهتر از او زندگی میکنن به حسب مادی و ظاهری. دائما باید این زن و فرزند این حالت، مخصوصا اگر اونا ایمان اونچون بالایی نداشته باشن، خب در حد متعارف هم دیگه سرخوردگی در خود احساس میکنن چه بسا. علایل همین این ها رو باید این روحانی و عالم تحمل بکنن، همین سختی ها رو، برای مسئله یتفقه فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا، و این تفقه و انذار هم باز سردوهه کار انبیا بوده که خب علما به دوش دارن. بالاتر از همه اینها مسئله امر به معروف نهی از منکر، که مصداق بارز امر معروف نهی از منکر همون گفته هایی است که از علما صادر میشد، از مبلغین صادر میشد، به مردم خطاب میشد. تمام اون چیزی که از این علمای ربانی و روحانیون در طول تاریخ غیبت کبرا سخنهایی که با مردم داشتن، جز امر به معروف و نهی از منکر نبوده. و چه طعنه‌ها و چه سختی‌هایی رو در همین راه تحمل کردن و اینها رو به جان خریدن و انجام دادن. و بالاتر باز اقامه حکومت الهی که هدف از انزال قرآن مجید بیان شده است، انا انزلنا و ما بعد انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله، که خطاب نبی مکرم هست. خب بدون شک در عصر غیبت کبرا مخاطب این آیه شریفه علما هستند. و میبینید که امروز حکومت ناب و خالص اسلامی که به اعتقاد شیعه تنها حکومت بر حق روی این کره زمین هست، الان به رهبری روحانیت، هدایت روحانیت، هم حدوثن هم بقاءن، خب این رسالت بسیار مهمی است. احداث حکومت مشکلات خودش رو دارد. اداره و داشتن و حفظ حکومت اسلام مشکلات خودش دارد. ایادی استکبار، قدرت‌های حیله‌گر با انواع ترفندها که سالها نشستند و فکر کردند و برنامه ریختند و علیه این نظام دائما، خب رهبری نظام، روحانیتی که این نظام رو، حکومت اسلامی رو ادارش بر عهده اوست، دارد با این مشکلات دست و پنجه نرم می کند با انواع حیله ها، با انواع دسیسه ها. خب اینا کار آسانی نیست، بسیار بسیار سخت و دشوار هست. و خلاصه این که همه این مسئولیت های بسیار بسیار مهم که وظیفه انبیاء الهی بوده است، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ایجاد حکومت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود الهی، تبلیغ رسالات الهی، تعلیم و تزکیه مردم، اینا همه سرلوحه کار انبیاء الهی بود که بر عهده و عاتق روحانیت هست، روحانیون هست، علماست، طلاب و علوم دینی است. خب آیا اینا شایسته ترین ها نیستن که مشمول این دعای امام سجاد باشن که حضرت فرمود خدایا همونجور که فرمودی در قرآن وشکرودی اشکرکم، در مقابل شکر بندگان که شکرن به نعمائک تمام سختی ها رو به جان میخرن در راه تقویت نبی مکرم تو، هدف او، رسالت او، تو هم با آنان شکر کن با پاداش جزیل، با هدایت هایی که اینا رو میکنید. امیدواریم که ما هم قدر کار و رسالت خود را بدانیم و هم خدا را به محمد و آلش قسم میدیم ما رو مشمول دعای امام سجاد علیه السلام قرار دهد انشاءالله. اما البحث فی نکاح المتعه وصل الکلام الى احکام المتعه و من تلک الاحکام الجمع بین الاختین. قلنا ان الآية الشریف دلت على حرمت الجمع بین الاختین و به اطلاقها دلت على حرمت هذا الجمع مطلقا سواء کان النکاح دائما او منقطعا، لكن تعارض في ذلك بين نصوص المقام. في بعض النصوص دلت صحيحة، دل بعض النصوص على حرمة الجمع بين الأختين في المتعة، لكن في مقابلها دل خبر آخر على جواز الجمع بين الأختين في المتعة. وحمد الشيخ الطوسي الرواية الثانية على الجمع بعد انقضاء عدة من الأخت الأخرى. وعلى أي حال التعارض بظاهر هاتين الروايتين مستقر، وسيأتي بيان ذلك. ثم يقع الكلام في اعتبار المهر. أجمع الفقهاء واتفقوا من القدماء والمتأخرين على بطلان المتعة بإخلال ذكر المهر، صرحوا بذلك. هذا الإجماع حكاه غير واحد، صرح به في الجواهر في الحدائق، والشيخ الأعظم حكى عن غير واحد الإجماع على ذلك. فقالوا هذا هو الفرق بين النكاح الدائم وبين النكاح المنقطع. في النكاح الدائم لا يبطل النكاح بإخلال ذكر المهر بل يسخ، ولكن يتعلق مهر المثل، تستحق الزوجة مهر المثل، ولكن النكاح صحيح على أي حال ولو لم يذكر مهر في النكاح الدائم. صرح به يعني ادعى عدم الخلاف في ذلك الحدائق في الحدائق والجواهر وغيرهما من الكتب الفقهية. والسيد الإمام أيضا صرح بهذا وقال لا يبطل النكاح الدائم بإخلال بذكر المهر في المسألة الرابعة من أحكام المهر. لكن هذا الإجماع على عيال مدركي، وذلك لدلالة النصوص على ذلك، وهذه النصوص بظاهرها بل كالصريح في معقد هذا الإجماع. فتحصل أن معقد الإجماع أمران، أحدهما عدم اعتبار ذكر المهر في النكاح الدائم وعدم بطلانه بالإخلال بذكر المهر في النكاح الدائم، ثانيهما اعتباره في المتعة وبطلان المتعة بالإخلال بذكر المهر. والنصوص أيضا دل على ذلك بل صريحة في ذلك، لكن الكلام بقى في مقدار المهر. دلت النصوص، بعض النصوص دل على كفاية البر، كف من البر، وبعضها على درهم فمازاد، وبعضها على ما تراضي عليه المتعاملان. فعلى أي حالين المفهوم والمستفاد من جميع هذه النصوص كفاية ما يكون قابلا للمعاوضة، ما له المالية، ما يسخ أن يبذل في المعاملات. المستفاد من جميع هذه النصوص هذا الامر و هذا المستطاد ايضا سره في الجواهر و كثير من الفقهاء استفادوا هذا المعنى من هذه النصوص. تفسیر کلام این که در اون جمع بین اختین که اون جلسه قبل عرض کردیم آیه شریفه، خب دلالتش روشن هست، از محرمات صریحا فرمود و ان تجمع بین الاختین، منتها به اطلاق ظهور اطلاقی شامل منقطع و متعه میشد. پس اصل از نظر قرآن مجید و آیه شریفه بطلان جمع بین اختین هست در نکاح مطلقا، چه دائم چه متعه. و اگر بخواد ما اثبات بکنیم صحت رو، این نیاز به دلیل دارد، نیاز به قید دارد، چون اطلاق دلالت بر بطلان دارد، من و اصل معاملات که بخورد مقتضای تحقیق بطلانش هست و اینجا هم به اصل نکاح، اینجا من در این آیه شریفه تعلق گرفته و مقتضی بطلان هست بر اساس قاعده دلالت النهی علی الفساد فی المعاملات ایضا. پس بنابراین اگرم نبود هیچ نصی، باز مقتضای قاعده ما چی بود آقا؟ مقتضای قاعده بطلان نکاح منقطع بود دیگه در جنبه نقطه‌ای. ولیکن روایتی که وارد شده، دو تا روایت به ظاهر با هم متعارض هستن. روایت اول که در همین باب 22 هست، در این روایت حضرت سوال کردن ابوالحسن، روایت این روایت اول صحیح هست، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس، البته در اسماعیل ابن مرار کلامی هست، لیکن این روایت سند دومی دارد، محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن قاسم ابن محمد الجوهری عن علی ابن ابی حمزه. باز این علی ابن حمزه مشکل دارد. باز محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن یعقوب الى آخر، به اسناده عن الحسین ابن سعید الایالین. این روایت به خاطر کثرت طرق که متعدد نقل شده و اینکه اسماعیل بن مرار هم تضعیف ندارد، به خاطر اینکه توثیق ندارد او رو بعضی ها تضعیف کردن، لیکن در حال تضعیف ندارد ایشون. و علی ای حال این روایت تقریبا میشد گفت که به اعتبار نزدیکه. در این روایت مثل همون آیه هست و نهی کرده و فرمود که بعد درست که هر رجل یتزوج المرأة متعة الى اجل مسمى، ف بعد ينقض الاجل بينهما هل يحل له ان يناكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها فكتب لا يحل له الى اخر. خب این دیگه تصریح شده، لكن در روایت دیگه این همین سوال شده در روایت بعد، حضرت فرمود که لا بأس للرجل ان يتمتع اختين. خب این اگه به ظاهرش بگیریم این است که یتمتع، حالا چه بعد از انقضاء عده باشه چه قبل انقضاء عده باشد، توجه فرمودید من شده دیگه. شیخ طوسی در صد هم بر اومده گفته این دومی لا بأس، یعنی این متعه با اون خواهر دیگه در طول اون قبلی، بعد انقضای اون عده اون خواهر قبلی، باید اینجور هم بکنیم. خب این حمله، ولی به ظاهر با اون قبلی تنافی و تناقض و تعارض داره، ولی خب حلش همین است که دومی سندش ضعیف هست، چون در سندش محمد بن سنان واقع شده. بله؟ بله دیگه، عرض کردم خودم، عرض کردم که ظاهرش این است که این مطلقه، شامل به اصطلاح اصل این مطعه میشه، ولی ایشون هم کرده، ولی نوبت به این هم نمیرسه به خاطر اینکه سند این روایت چی است آقا؟ ضعیفه. و تازش هم علا فرض این که حالا ما سندش بگیم داریم فرض بکنیم صحیح باشه، چون محمد بن سنان درش اختلافه در صحت روایاتش، بنابرای صحت سند و اطلاق این روایت تارودا مستقر بشه، باز این دو تساقط میکنن. مرجع چی است آقا؟ کتاب مجید هست به مقتضای قاعده که اینجا حکم به حرمت میشد و بطلان مطعه با اختم. این از این مسئله. اگر در اینجا کلام نباز چیزی هست بفرمایید.
اینجا تساقط هم نیست،
بله با عهد کردیم دیگه. این دو تا روایت همین مقصود همین بود دیگه، دو تا روایت که تعارض هم بکنن در فرض استقرار تعارض نوبت به مرجح میرسد. همیشه مرجح کی نوبت به مرجح میرسد آقا؟ ترجیح میرسه استقرار تعارض. عهد کردیم جمع کرده شیخ طوسی، حالا علا فرض این که ما این جمع رو هم بگیم که به قولشون خلاف ظاهر خود این روایت هست، صرف نظر بکنیم، این تعارض مستقر میشه. وقتی که تعارض مستقر شد نوبت به چی میرسه آقا؟ ترجیح میشه. همیشه قاعده اینه در اصول که ترجیح در باب تعارض، ترجیح بعد از استقرار تعارض هست. وقتی که تعارض کردن نوبت به ترجیح میرسد که کتاب مجید هست. بله مقصود این تساقط تعبیر چیز لفظی بوده، درست نبوده، تساقط نیست، بلکه همون ترجیحه، ترجیح به قرآن هست. بله
این روایت صحیح احمد بن محمد بن عبد الله عن ابي الحسن قال سألت وحنا الرجل تقول له المعنى هل يجوز الرجل اختها مسقطا؟ قال للسلام لا.
خب ما خوندیم که
صحیحه رو الان میدوزه که شما خوندیم که
اون چیه؟ اون بخونه چیه؟
صحیحه احمد بن محمد بن عبد الله البزنطی.
بله
عن ابي الحسن عليه السلام قال سألت عن الرجل تقول له المرأة هل يتزوج أختها مسقطا؟ قال للسلام لا.
بله این رو همینجا آوردی ما؟
نه نه قبلا در بحث اهلیه من الاعظم.
درسته، این در این باب خودش نیست ها؟
نه نه.
بله این روایت الان خوندی، دوباره سندش رو بخونی؟ خب بله، پس با این حساب اون روایت صحیحه هم باید در چه بابیه آدرس دادیم؟
باب چهار از
حدیث
11. باب چهار تجاوز از اول.
بله
تجاوز از اول، تجاوز از اول.
بله خب بله این باب چهار از ابواب مطعه رو حتما هست که گفتیم دیگه. بله حدیث چند؟ حدیث 11 باب 4 از ابواب مطعه. بله باب 4 حدیث 11. بله درسته. به اسناد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابی الحسن قال ساعت آن رجل تکون له المرعه هل یتزوج به اختها متعتا؟ قال لا. بله درسته، این روایت دلالتش روشن هست، سندش هم صحیحه به اطلاع، نتیجتا خودش کافی هست برای ترجیح. با اینکه اون ضعیف بود دیگه، اون سند اون روایتی که گفت که لا بحث ضعیف بود، فی نفسه علاوه اینکه ضعف دارد و صحیح هم اون طرف هست. خب مسئله بعد ما راجع به مهر هست که مرحوم امام در اینجا در متن تحریر راید که یشترد به نگاه المنقطه ذکر المهر تا آخر این مسئله. عرض کردم ذکر مهر اجماعی هست در متعه، هیچ اختلافی نشده. آوردیم عبارات رو از جواهر، از حدائق. شیخ انصاری هم آوردیم که شون از چند تن از فقهای بزرگ این اجماع رو حکایت کرده. پس این اجماعی منتش اشکال این اجماع این است که مدرکی هست، چون مسئله در این مسئله نص وارد شده، دلالتش تام هست، فقهان استناد کردن، میشد مدرکی. وجه عدم حجیت اجماع مدرکی هم چون بارها گفتم، حالا الان هم خلاصه بگم خوبه. حاصلش این است که اجماع اگر بخواد دلیل باشد، معنای دلیلیت اجماع عبارت است از این که به عنوان اجماع، به عنوان اتفاق فقها، به ما این که فقها اتفاق کردن، نفس خود این اتفاق به ما انه اتفاقون کاشف باشد از رأی معصوم. خب کی میتوند به ما انه اتفاقون کاشف باشد از رأی معصوم؟ اینجایی که دلیلی دیگه از عدم لبسی چی آقا؟ نباشه. وقتی که بود یون کشف من ذالک، که این مجمعین دلیلشون همین آیه یا روایت بوده، وقتی که بود اون وقتش میشه این اجماع چی آقا؟ مدرکی. لذا هر جایی که اجماع نعمل شده اونجا آیه دارد بکنه و روایت دارد بکنه، این در حقیقت میشه مدرکی. حالا پشتوانه خوبی میشه، این البته پشتوانه خوبیه. توجه مثلا فرض بکنید شما در یک جای اتفاق کردن، اجماع کردن، اون وقت روایتی که هست که دلالت بر اون مفاد اجماع میکنه سند ضعیف باشه، اونجا ما حد بزنیم، بلکه حد قوی که اهل اجماع همه به اون روایت ضعیف استناد کردن. چرا؟ بخاطر اینکه در کلمات قدما گشتیم، دیدیم که بعد شیخ طوسی، دیگران صدوق، اینا اون روایت ضعیف رو در ضمن اینکه این فتوا رو میدادن آوردن. منتها بعدا خود شیخ طوسی در خلاف همین رو ادعای اجماع طایفه امامیه کرده، بعد شیخ هم دیگران اومده همین مسئله ادعای اجماع کردن، صاحب جواهر گفت اجماع به قسمه علیه، حدائق همینطور. خب در اینجا این اجماع الان اجماع مدرکیه، منتهاش دلیلش چیست آقا؟ روایت ضعیفه. آیا اینجا چون اجماع که مدرکیه خب از کار که افتاده؟ این نفر ممکن اینطور بگه اجماع که مدرکیه، روایت هم که ضعیفه، پس دلیل نیست در مسئله. نه اینطور نیست. اینجا این اجماع اقل فایدهش این است که این اتفاق این است که ضعف این سند رو قطعا چی کار میکنه آقا؟ جبران میکنه. چون وقتی که شهرت فتوایی بین اصحاب بتوند ضعف روایت ضعیف رو جبران بکند، خب اتفاق اصحاب با توجه به اینکه استنادم کردن قدما به این روایت به طریق اولا میتوند جبران بکند. اون حرف دیگری حالا که اگر چنانچه ما بخوام بگیم که این در جبر ضعف سند به رأی مشهور هم پیش میاد، اونجا هم گفتن شهرت که خودش حجت نیست، روایت ضعیف هم که حجت نیست، یعنی استدلال علامه خویه در همین مصباح الاصول در بحث انجبار ضعف سند به عمل مشهور به نگاه بفرمایید، میگه وقتی که شهرت فتوایی که خودش حجت نشد، لا حجه هست، روایت ضعیف هم که لا حجه هست، مگه از دوتا لا حجه حجت زایده میشه؟ این هم در همین بحث اجماع هم ممکنه بیان. چرا؟ سب کنید، برای اینکه اجماع رو وقتی که مدرکی کردیم به معنی و اجماع که کاشف نیست. خب این اجماع اگه بخواد حجت بشه به خاطر استناد به این روایت باید باشه، خود این روایت ضعیف هم بخواد ضعف جبران بشه باید به استناد چی باشه آقا؟ این اتفاق باشه. در واقع حجیت هر کدوم متوقف شده بر دیگری اینطوری. یا حتی اگر جور دیگه ما بگیم، بگه آقا این روایت حجت است به خاطر چی آقا؟ به خاطر اون اتفاق. خب خود اتفاق مگه الان اینجا به چه عنوان حجت بوده؟ اجماع مدرکی به خوش حجت نیست که. از این جهت جوابش همینه، بله هر کدوم به تنهایی و به عنوانهی حجت نیستن، وقتی که با هم منظم بشن حجیت رو ایجاد میکنن. به چه دلیل؟ به همون بیان مفصلی که در انجبار ضعف سند به عمل مشهور گفتیم، که حتی سیره عقلا مستند میشه این به اصطلاح ضعف یا بیان ضعف به همون بیان.
شما میتونید به همون تعلیلی که خود امام فرمود در مورد لعن المجمع علی لا ایلافی که همین که وصول
اون چون شهرت روایی هست
این تعلیل همه جا هست.
بله مجمع علی لا ریب فی. بله خب البته اونجا قبلا هم در بحث انجبار ضعف سند به عمل مشهور همین اشکال رو کرده بودن آیون عرض کردم. اونجا ممکنه کسی بگه که این اصلا لعن المجمع علی مقصود اتفاق بر نقله، چون مقصود حضرت اتفاق بر نقله. اون وقت اگر چنانچه حالا اجازه بدید اتفاق بر نقل، اتفاق بر نقل با اتفاق بر فتوا دو تا ماهیت داره جدای از هم هست. ممکن است ما بگیم و اولا هم همین کار بکنن که تواتر در نقل رو، اتفاق در نقل رو بگن این حجت دیگه. بله این حجت میشه اتفاق بر نقل میشه تواتر دیگه، استحاله تواتر بر کذب میشه حجت میشه. این قوت در در اتفاق بر نقل هست، این قوت طریقیت در اتفاق بر نقل و شهرت بر نقل چی آقا هست. اما در شهرت فتوا چی؟ اکثر قوم فتوا دادن؟ نه میکنه قوت نداشته باشه. در حالی که این مجمع علی الان موردش شهرت رباعیه، چون این اولویت و ملازمه در اونجا نیست، لذا ما نمیتونیم این حرف حضرت رو تعلیل رو در مورد شهرت فتوایی هم چی آقا؟
استنادیش میشه گفت دیگه. شما در فتوای صرف شاید نفرمایید، ولی وقتی مثل اینجا اجماع هست یا همچه استنادشون معلوم به این رو که هم ندارن نقل میکنن بر اساس اون فتوا میدن، بلی در اینجا باز نقل میکنن.
البته بله، لیکن باز به عنوان مجمع علی به وصف انه مجمع علی نمیشه، بلکه به لحاظ اینکه استناد به این روایت کردن. بله حالا اگر ما بتونیم در اون خود کلام حضرت لعن المجمع علی لا ریب فی، اگر بگیم در خود مورد تعریف خصوصیت نیست و الغا خصوصیت بکنیم، البته میشه اون رو استدلال کرد. ولی اگر چنانچه کسی بگه نه احتمال خصوصیت در شرط روایی هست، اگر کسی این احتمال خصوصیت رو بده مثل لا تأکل رمان لأنه حامض، مثلا خذ به مشته عربین اصحابک لأن المشهور لا ریب فی، چون مجمع علی مقصود در این روایت مشهور دیگه. توجه دارید که چون صدرش از اشتهار صحبت شده سوال کرده این مجمع علی مقصود حدود از مجمع علی مشهوره. خب مثل لا تأکل رمان لأنه حامض، چطور گفتن که احتمال خصوصیت در خود حموزت رمان هست در اینجا و اون تعلیل عموم ندارد به خاطر احتمال خصوصیت در این حموزت رمان؟ اینجا اگه احتمال خصوصیت کسی بدهد مشکل میشه، و الا نه اگه کسی احتمال خصوصیت نده به یک تقریبی بیانی اثبات بکنه که احتمال خصوصیت در اون شرط روایی نیست میشه. آقا اجمال کلام این که محصر کلام این که در این مورد لا خلاف هست لیکن مدرکیه، اما نصوص بر این مطلب دلالت دارد و این نصوص من در همینجا آوردم که به تعابیر مختلف و عبارات مختلف این دلالت رو دارد که حضرت تصریح کرده به این که بعد بفرمید
روایت
ضعیف
باشه، اجماع مدرکی باشه، روایت ضعیف باشه
فتوا یا احتیاط میاد اکثر فتوا دیگه، چون وقتی که شهرت فتوایی میتونه جبر ضعف سند بکنه اتفاق اصحاب به طریق اولا دیگه. این همه داشتم صحبت میکردم همه رو میگفتن دیگه، پس چی رو میگفتن؟ نه 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 نه، اون شهرت فتوایی فقطه. اگه شهرت فتوایی عظیمه باشه از قدما، بله؟ نه ما چنین اجماع مدرکی، اگر چنانچه این مدرکی که روایت هست دلالتش تام باشه فتوا باید داد، اما اگه دلالتش تام نباشه اعتیاد باید کرد. اعتیاد اینجا میاره اونجایی که اون خبر ضعیف که تازه الان گفتیم، اگه دلالتش تام نباشه اونجا فقط باید چیکار کرد آقا؟ احتیاط کرد. چرا؟ چون ما میمونیم فقط فتوای اصحاب، اونم که اجماع نشده. فرض کردیم که نجا مدرکیه، مدرک برای فتوا نمیتونه باشه، پس فقط اتفاقی است که مدرک برای فتوا نیست ولی احتیاط میاره. روایت هم که نمیتونه درست بکنه چون شهرت فتوایی جبر ضعف دلالت رو نمیکنه، بنا ان علی اینکه جبر ضعف دلالت رو نکند. اینم اختلافیه، اکثر محققین قائلن که جبر ضعف دلالت رو نمیکنند. بعضی از فقها مثل مرحوم عراقی، حتی مرحوم نائینی و بعضی دیگر تصریح کردن که حتی جبر ضعف دلالت هم میکنه. صاحب جواهر هم در بعضی از جاهای جواهر من آوردم تصریح داره که جبر ضعف دلالت میکنه، لیکن حق با کسانی است که گفتن جبر ضعف دلالت رو نمیکنه. بعد این از این جهت که خب حالا اجازه بدید ما خود مطلب رو بخونیم. بعد این روایت رو عرض میکردیم، روایت تصریح داره اصلا که اصلا متعه بلا مرد درست نیست، صحیح نیست. این روایت هم در این جزء اومده، مطالبه بفرمایید. انشاءالله برای روز دوشنبه درس هست و فردا شهادت امام باقر صلوات الله و سلام علیه هست که مؤسس مذهب هست و امام باقر روایاتی که از حضرت وارد شده و این امام بزرگوار و فرزند بزرگوارش امام صادق در حقیقت رکن و اس و اساس شیعه رو روایات این دو امام بزرگوار تشکیل میدهد. خدا رو محمد و علیش قسم بدیم که ما رو از شیعیان و از شاگردان این امام بزرگوار قرار بدهد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.